لا يكون متقضیا ملاحقا، او یک امر سیال است که در آن حادث میشه و در زمان باقی میماند، نه یک امر متقضی. متقضی این امری که آنن تا آنن معدوم بشه و آنن تا آنن حادث بشه. اینجوری و جمهور متأخرین سلف و هذا المنهج زائمین انه منهج الحکمه الا مولانا و سیدنا الاستاد دامت الله العالی رسولش میرداماد، حیث افاد انه آخون برای میرداماد خیلی احترام قائل است. در این که حرفهای میرداماد کمتر حرفی از میرداماد که قبول کرده باشه، مثلا حرفهای اساسی میرداماد را حرکت حدیث دهره اینها را قبول نداره، ولی در این حال نهایت احترام را بهش میگذاره در گفتهای خودش، چون غیر از مسئله استاد شاگردی ارادت داشته هستند. میرداماد ارادتمند بوده، حیث افاده ان من ناطین للحرکت به معنی القعد. میرداماد گفته این چه قبول شما کردید؟ برای اینکه شما که حرکت به معنی قعد را منکر هستید، در خارج منکر هستید، در ذهن که قبول دارید. به این اشکال اگر وارد باشه بر حرکت قطعی در ذهن هم وارد است، پس باید فکر دیگری وارد باش کرد. حیث افاد ان الناطین للحرکت به معنی قعد قائلون به ان التلسط المذکور یرسم فی الوهم امرا حادثا تدریجیا علی نحو الاتفاق. لئن اجتمعت هناك اجزاؤه الحادثه على التدريج، اگرچه اونا حدوث تدریجی دارن و بعد بقا زمانی دارن، یعنی اجتماع وجود داره در زمان، ولی حدوثش به حال تدریجی. به اضافه حصول الشيء الواحد على سبيل التدريج غير معمول فلم يتصور ذلك سواء كان في الاعيان او في الاوهام. چه فرقی داره؟ به هر قياس مغالطی، این مغالطه فخر رازی لو صحه لکان حجت ناهزت هناکه ایزن، این برهان بر بطلان حرکت قطعی در ذهن من بالا بود، در ذهن که قطعا وجود داره. از نخت سالسله به عهد الوجود این اصلا بل لازم و خلف و لازم باطل است، چون مسلم در ذهن وجود داره. و قد اجتمعت الآراء على بطلانها، کیف قد برهن على اتصال جسم باشه که شاید احتیاج بشه ما در جلسه آینده توضیح بیشتری باز بدیم.
وهذا هو قوة أو قوة بحث ما در باره تعاریف حرکت بود. چند تعاریف باز برمیگردیم به تعریفات حرکت. یکی از تعریفات می‌فرماید تعریفی است که شیخ بوعلی در کتاب نجاح کرده است. اون تعریف این است گفته علی حرکت و تبدل حال قارت فل جسم یخیرن یخیرن علا نهب اتجاه نهب شیئ بالوصول الیه بالقوت او بالفعل. یه تعریف خیلی نورگرادی و با قیود زیادی این چنین تعریفی کرده از شیخ در کتاب نجاح. مگناخون به این تعریف هم ایرادی نمیگیرد و فقط توضیحی میدهد این تعریف را و این قیودی که در این تعریف گنجانیده شده است فایده این قیود را بیان میکند که مثلا فلان قیل برای چیز و فلان قیل برای چیز. اول چیزی که در اینجا باید بهش متوجه بکنید این است که بوعلی حرکت را به تبدل تعریف کرده است. شما با تعریف های گذشته مقایسه بکنید و ضمناً ببینید که چگونه این حرکت که وجودش این قدر بدیهی یکی از بدیهی‌ترین اشیاء از نظر وجود چگونه از نظر تعریف هنوز وحدت نظری براش پیدا نشده. فیثاغورس یک جور تعریف میکند، افلاطون یک جور تعریف میکند، ارسطو یک جور تعریف میکند، بوعلی جور دیگری تعریف میکند. بوعلی اون چیزی را که در ابتدا در باره مفهوم ماهیت حرکت آورده است کلمه تبدل است. میدونیم تبدل از ماده بدل است، این که شیء متبدل میشود. تبدل عبارت است از بین رفتن چیزی و بدل واقع شدن چیز دیگر. یعنی در مفهوم تبدل یک زبان و یک جانشینی چیزی دیگر به جادمون هست با یک نقطه دیگر که یک چیز هست که مطلق متبدلی هست. یعنی یک چیز هست که شیعی را از دست داده و بدلی را پذیرفته است که در ارتما تبدل و تبادل این فرق را دارد که تبادل معمولا در جایی میگویند که دو شیء بدون این که رابطه این میانشون باشد یکی از بین برود و دیگری به جایی او بنشیند. ولی در تبدل این است که من یک شیء تبدیل بشود به شیء دیگر، یک تبدیل شدن به شیء دیگر در مفهوم تبدل هم حالا به لغت کار نداریم. پس اولا کل حرکت را به تبدل تعریف کرده است ولی نه هر تبدلی. گفته تبدل حال قاره، تبدل یک حال قاره ذات. این یعنی چه؟ ببینید اموری که متبدل می شوند یا ذاتشون که اینجا مقصود ماهیت است به حسب ماهیت ثابتند یا به حسب ماهیت غیرقارند، یعنی ماهیتشون در ماهیتشون عدم القرار خالیده است. یعنی عدم قرار، عدم یک نواختی و به تعبیر دیگر تدریج جزء مفهوم و ماهیت بعضی از امور است. حالا مثال، مثلا اکثر اون که در دنیا ما می‌بینیم، انسان در مفهوم انسان تدریج وجود نداره. یعنی در تعریف انسان اگه بخواد انسان تعریف بکنیم، تدریج یا به مفهوم انسان نیست، جو به ماهیت انسان نیست. بیاد تجیدی رو بخواد تعریف بکنیم از همین قبیل، کمیت ها رو بخواد تعریف بکنیم از همین قبیل، ولی یه چیزهای دیگری هست که تدریج جو به مفهوم میشه، یعنی در ماهیتش تدریج خوابیده. بسه خود حرکت که تدریج مقدم مفهوم حرکت هست. حالا در باب مقولات دهگانه‌ای که این آقایان پذیرفتند، یعنی مقوله جوهر و اون مقوله عرب، یعنی کم و کیف و اضافه و ملک و جدا و فعل و انفعال، اینها دو مقوله در مفهوم این دو مقوله، در ماهیت این دو مقوله تدریج وجود دارد. اون یکی مقوله فعل است، یکی مقوله و مقوله انفعال رو میگن انفعال. اصلا اونی که اونجا مقوله است که ابن عابد فعل نامیده میشود، یعنی تأثیر تدریجی. اصلا فعل، معنی فعل تأثیر تدریجی، ماهیت فعل تأثیر تدریجی. پس تدریج در ماهیتش خواهیده، انسان هم تأثیر تدریجی. حالا یه مطلبی در آینده روش بحث خواهد شد که آیا حرکت در مقوله هایی که تدریج در ماهیتشون خوابیده است، حرکت در اون مقولات معنی دارد یا نه. تقریبا که میگن تقریبا و تحقیقا، تقریبا این آقایان اتفاق آراء دارند که در مقولاتی که تدریج در مفهوم اونها خوابیده است، حرکت در اون مقولات معنی نداره، چون این اصل ماهیتشون ماهیت تدریج است و حرکت در مقوله واقعی می شود که ماهیت ثابت است و وجودش تدریجی است. این بحث مفصل در آینده خواهد آمد. اگر ما بخون خارج باشیم که در مقوله فعل انفعال هم حرکت هست، باید باید بشیم حرکت در حرکت صورت می گیرد. بند حرکت در حرکت پیش میاد که آیا می شود یک شیء، یک جسم، جسم در مکان حرکت بکند؟ درست، جسم در کمیت حرکت بکند؟ درست، جسم در کیفیت حرکت بکند؟ درست، ولی آیا جسم در حرکت هم می تونه حرکت بکند؟ که حرکت در حرکت واقع بشود. بعد خواهید رسید که نه شیخ حرکت در حرکت را قبول دارد و نه مردم آخون، هیچ کدوم اونها حرکت در حرکت را قبول ندارد. پس اینجور نتیجه میگیرند، میگن مقولاتی که ماهیت اونها را حرکت و تدریج تشکیل میدهد، در اون مقولات حرکت معنی ندارد، چون ماهیتش ماهیت حرکت است. خود مطلب رو در آینده بحث میکنیم. پس
دو مقوله ماهیت و حرکت هست و امجادش با حرکت مقوله انیان فعیل و مقوله انیان فعیل.
حالا این عرض میکنیم در آینده بحث میکنیم این برای اجازه بدید درست ما این بخواهد فرد این رو مخواهد میکنیم که بکنی از بحث خارج میشیم. ما حالا فعلا مخواهد بگیم این قدود را برای چی آوردن که اجمالا در ذهنها مشخص باشه که در آینده خود مبحث رو تعریف کنیم تو خود مبحث رو جنم جنم تعریف کنیم. پس حالات جسم، اون حالاتی که جسم در اون حالات میتواند حرکت بکنند دو نوع حالت هست. حالاتی که به ذات غیرفارند مثل سیر این فار و حالاتی که به ذات فارند مثل کم و کیف و این دو چیز ها. چون حرکت در حالات غیرفار و معنی ندارد که در آینده بحث می شود شیخ گفته تبدل حال قارتی. پس این که گفته تبدل حال قارتی برای این که معلوم بشود حرکت در مقولات در اون حالات غیر فارغم معنی ندارد به انتقال در اونجا او انتقال از نوع حرکت نیست. انتقال مثلا از ان یفعلی و ان یفعل دیگر از مطال مطال از همین قبیل است به مطال دیگر از انفعال به انفعال دیگر را ما حرکت نمیدانیم. پس این رو گفتم برای این چرا گفتن تبدل حال قارت فل جسم چه ضرورتی داشت؟ من ما خود میخواد بگه حتی این قیل هم احترازی ابتدا ممکنه کنید دیگه این قیل دیگه جنبه احترازی ندارن چون اصلی وقت میگه تبدل مقصود یعنی این که تبدل جسم فی حال قارت ولی حالا ایشان گفتن این قیل هم احترازی برای این که فقط تبدلهایی که جسم پیدا می کند از نوع حرکت هست ولی تبدلهایی که غیر جسم پیدا می کند اونها از قبیل حرکت هست. مثلا کسی بگه مگه غیر جسم هم تبدل پیدا می کند؟ غیر جسم اینها می دونید که جواهر را پنج تا می دانند، پنج چیز می دانند: عقل، نفس، جسم، هیولا، صورت. غیر جسم اینجا که جسم گفته چی را خواسته خارج بکنند؟ از اون پنج تا عقل، اون چرا که اینها عقل میدانند، عقل مجرد در مقابل نفس در اون اصل تبدل صورت نمیگیره. پس این برای اخراج نیست. باقی میماند نفس و حیولا و صورت. آیا برای اخراج حیولا بعد این جو گفتن که تبدلی که حیولا پیدا می کند از نوع حرکت نیست؟ این بحث را مرحوم آخر میگه ما در آینده صحبت میکنیم. بحث ایست که آیا حیولا یعنی اون چی را بورا ماده اولا می نامند؟ آیا ماده اولا موضوع حرکت واقع می شود یا نمی شود؟ یعنی آیا حیولا حرکت می کند در چیزی مثلا در صورت یا نه؟ بعضی گفتن اون که شیخ خلجه می گفته هست خواسته دیگه که تبدل هایی که حیولا پیدا می کند از نوع حرکت می کند. مقیل آخر می گوید که نه این در این نیست. چون اولا این البته میگه مطابق نظر من که به نظر خود اشکال داره مطابق نظر ما که قائل به حرکت جوهری هستیم در اینجا موضوع حرکت را حیولا میدانیم. پس نیازی نیست که ما حیولا را اخراج کنیم بلکه باید داخل باشیم. و حتی در حرکت کمیت یک بحثی از خود شیخ هم در آینده نقل میکند در باب حرکت کمیت، یعنی این که شیء بخواد جسم بخواد بزرگ بشود یا کوچک بشود، بحثی دارم که موضوع در حرکت کمیت چیست. خود مرحوم آخون و شاید هم شیخ معتقدم که موضوع در اون حرکت هم حیولا. پس بنابراین حیولا را ما نمیتونیم به این قید خارج بکنیم.
در صورت به تنهایی هم کسی نگفته صورت موضوع یک حرکتی مجزایی از نجیونه اون که مثل عقل است که محل بحثی مردم ها خود اینجا میگوید مقصود شیخ از این که گفته تبدل حال قارت فی جسم برای این که تبدل هایی که برای نفس مجرد دیدانی شود اینها رو خارج کرد. این خودش دست خوبی که ای کاش این را مفصل میگه مردم آخون درد میکرد مردم آخون به اینها که قائلن به این که نفس انسان به مرحله تجرب حتی تجرب عقلانی میرسد. خب وقتی که به مرحله تجرب عقلانی میرسد پس غیر مادی میشود، ولی در همین حال نفس مجرد هم مادامی که نفس است و متلبس بردن است تغییرات و تبدلات که پیدا می کنه. خود فکر جدید که برای نفس پیدا می شود در مرتبه عقل مجرد خود همین نوع تبدل است، یعنی تغییر اراده براش پیدا می شود و تبدل ادراک براش پیدا می شود. من را خود می فرماید اینها از نوع حرکت نیست، ولی اینجا دیگه بیشه دیر بحث نمی کنه که چرا از نوع حرکت نیست. پس می گه وقتی که میگیم تبدل حال قارت جسم ای لاف نفس، پس این فی جسم برای لاف نفس این کرده بودن این بود که تبدل حال قارت فی جسم یسیرن یسیرن یعنی تدریجن، و این معلوم است این برای این است که تبدل های دفعی خارج بشود. تبدل های دفعی هم تبدل حال قارت فی جسم هست، ولی اگر دفعی بخواد باشد او که حرکت نیست. قید بعدش این است علا نحو اتجاه نحو شیئین، حالا نه اون دفعی شما اگر امروز هم بگن اون دفعی غیر دفعی است که اینها میگن. دفعی که اینها میگن یعنی امری که در آن صورت بگیرد نه در زمان، یعنی اون که حتی کوچکترین زمان هم، یعنی شما اگر یک ثانیه را هم اگر یک میلیون جزءش تجزیه بکنید و هر جزئی را باز یک میلیون جزء تجزیه بکنید و هر جزئی را باز یک میلیون جزء، آخرش باز یک قطعه از زمان است، ولی خیلی کوچک. اینا در عرف امروز آن میگن، ولی آنی که اینها میگن اون نیست. آنی که اینها میگن یعنی اساسا هیچ زمان نداشته باشه، یعنی اول و آخر نداشته باشه. دفعی هایی که امروز میگن احیانا جوش ازش تعبیر میکنن او حرکت سریع است در زمان کم، اون حرکت است از نظر فلسفه فرق نمی کنه که حرکتی سریع باشد رجوع کردید، یعنی یک مراحل خیلی زیاد در زمان کم طی بشود باطن حرکت است. دفعی در اصطلاح اینها یعنی یک امری که اصلا زمان نخواسته باشه، که این در مقام مثال ها معتبر بودن. اونهایی که قائل به کون و فساد بودن میگفتن یک صورت که معدود میشود صورت دیگر که موجود میشود در آن موجود میشود، یک چیزی که دیگه همه قبول دارن فقط وصولات هست. یعنی اگر شما مثلا یک گلوله را از اینجا حرکت بدید این حرکت بکند تا برسد به دیوار، رسیدنش در آن است، یعنی اون رسیدن زمان ندارد، ولی کوچکترین جزئی از زمان هم که شما بخواید فرض بکنید محال است که دیگه کوچکترین جزء داشته باشه. اون یک میلیون یوم ثانیه را اگر شما صد هزار درجه تجزیه بکنید باز زمان این وجود نیست. حالا بعد ها باز این همه بعد ها باز در حال این یسیرن یسیرن که میگن برای این که مفهوم تدریج داشته باشه. قبلا گفتیم خروج از غضب فعل اگر دفعی باشد تو حرکت نیست، اگر تدریجی باشد حرکت. حالا نهد تجاه نهد شیعه به نهد توجه به سوی چیزی، توجه به سوی چیزی
یعنی تبدلی که این تبدل نحوش نحوه توجه به سوی شیء دیگر است. این نکته که خیلی خوبی است، نظیر اون نکته است که ارسطو در تعریف خودش گنگون که گفت کمال اولون، که در مفهوم کمال اول کمال ثانی رو گنگون. این آقایان بخار اینجور بگن، نکته است که خیلی واضحش توجه کرد که در حرکت غایت داشتن مقوم ذات حرکت هست. یعنی حرکت بدون غایت معنی ندارد. یه چیزی در اصطلاح امروزی ها هست، میگن کمیات در دو قسمت، کمیات موجهه و کمیات غیر موجهه. کمیات موجهه کمیات جهت دار، کمیات است که جهت دارد، یعنی بسوی چیزی. کمیت غیر موجهه اینه که کمیت هست ولی جهت ندارد، به سوی چیزی نیست. مثلا کمیت هندسی، مقادیر هندسی، اینها غیر موجهه هستن. مثلا اگر بگیم ما که مثلا یک وجب به سوی چیز، در معنی یک وجب و در مفهوم یک وجب، این نیست یک جهت داشته باشه. یعنی نفس این کمیت از اون جهت که این کمیت هست جهت نداره که از این طرف یا از اون طرف، یعنی یک وجب یک وجب هست، نفس یک وجب. ولی حرکت کمیتی جهت دار، نمیتونه کمیت بی جهت باشه، بشویه. این بشویی در معنا و حقیقت حرکت هست. اگر حرکت باشد در حقیقت حرکت توجه بشوی چیزی، توجه بشوی چیزی در معنی حرکت هست، که همون اون چیزی که حرکت بشوی اون توجه دارد، همون است که اینها اون را غایت حرکت می نامند. مبارس غایت در باب علت معلوم در گذشته این کتاب اطفال مدارس غایت گذشته، من به مناسبت بحث حرکت مرحوم آخوده میگه و ستعلمو که مدارس الغایت سر المطلب را، باید که ستعلمو نیست، مدار در شب اول عرض کردیم که این دیلنگی ها در کتاب اطفال فعلی وجود داره، این دلیل برای این است که این نظم موجود را خود مرحوم آخوند نداده و از اولی شکل دیگری بوده. خیلی مطالب رو میگه گذشت و حالی که در آینده میاد، به خیلی مطالب رو میگه که در آینده میاد و حالی که گذشته. از این اینجا میگه و تفعلمه، اونی که میگه تفعلمه گذشته در درودن. ولی چل جمعه ای در مباحث حرکت اشاره به مسئله این حرکت غایت داره خواهد شد، اونجا مفصل بحث میشه. اینها اعتقادشون این است که حرکت در حقیقت حرکت توجه به چیزی و به سوی چیزی هست. حرکت به سوی هیچی، به سوی هیچ محال. طبیعت در هر مرتبه این که حرکت بکند غایت دارد. حتی طبیعت غیر شاعر در حرکتی که انجام میدهد، هر قوه‌ای که حرکتی انجام میدهد در اون حرکت خودش مطلوبی دارد و غایتی دارد و به تعبیر ارسطو کمال ثانی دارد که به وسیله این حرکت اون کمال ثانی را جستجو میکند، متوجه به سوی اون کمال ثانی. از اینجاست که این آقایان معتقدند تکامل جهت دارد، هدف دارد. تکامل اگر حرکتی از ناحیه طبیعت صورت بگیرد، از ناحیه هر قوه‌ای که هر حرکتی صورت بگیرد، محال که بی هدف باشد و بی غایت باشد. خب حالا میشه توی تنزل، حالا مثلا تنزل بعد خواهیم گفتیم اگر حرکت کمال شد ما حالا به توی تنزل بشه. بعد این که آیا بعضی از تغییرات تغییر هست و تنزل هست، مثلا تنفس را بعد عرض میکنیم که تنفس از چه قبیل خواهد بود، یا در مواردی که حرکت هست و تکامل نیست مثل حرکت عینی، یعنی شی اگر در مکان حرکت بکند، اگر 100 سال هم در مکان حرکت بکند تکامل پیدا نمی‌کنه از نظر مکانی، چون اول هم یک مقدار تضایی را اشغال کرده بود، بعد هم یک مقدار تضایی را اشغال کرده بود. که ما در اینجا یک مبنای خاصی داریم و مبنامون بعد خواهیم گفت، در هر حرکت عینی ترکیبی هست از تکامل و تنفس به علت شی سال بعد هم می‌کنیم. ولی اونجا که حرکت هست، حرکت از اون جهت که حرکت هست تکامل هست. این که شیخ می فرماید الان نهد تجاه نهد شیعین، بخواد بگوید حرکت یک حقیقتی است مبقایت دار. تکامل هست. این که شیخ می فرماید الان نهد تجاه نهد شیعین، بخواد بگوید حرکت یک حقیقتی است موجه، جهت دار، غایت دار، به سوی یک غایتی الان نهد شیعین، بل وصول بهی الیه علا نهر اتجاهی، با چیز همون کلمه بل وصول همیتون که اگر چیز نکرده باشن بل وصول بل علا شبیل اتجاه نهر شین بل وصول بهی الیه، به نهر اتجاه متوجه شدن به سوی چیزی و وصول به سبب این حرکت به اون. پس میخواد بگه که هر اتجاه نهد شیء، هر تبدلی که در اون تبدل اتجاه نهد شیء باشد او حرکت نیست. ما اون اتجاهی را میگیم که این حرکت سبب ذاتی باشد برای اون. این باز اشاره است یه مطلب خیلی طویل و عریضی که در مباحث غایات گفتند و خود مباحث غایات در فلسفه از مهمترین و دقیقترین مسائل فلسفه است که مخصوصا با فلسفه های امروز فوق‌العاده درگیری دارد. و شیخ بوعلی در اول شفا میگوید افضل و اجزاء الحکمت، افضل اجزاء حکمت بحث غایات است. و خود بوعلی هم از همه مفصلتر و مشروعتر مبحث غایات را بحث کرده و با کمال تأسف مرحوم آخوند در اسفار خیلی خلاصه کرده مبحث غایات را البته هر چه شیخ آورده در طبیعیات شفا و در الهیات شفا اینها رو تلخیص کرده آورده، و اون تلخیص را اگر کسی شفا را ندیده باشه قبلا درست تر در نمیاره که چی بخواد بگه، چون بس از نیم صفحه یک شیخ را در یک مثلا یک سطر مثلا به طور اشاره گنجنده برسته، خودش هم دو سه کلمت اضافه بیشتر ندارد در اونجا. و این کاش در مبحث غایات ایشان بحث را خیلی مستوفا بیان میکرد که امروز هم فوق العاده محل احتیاج است. در مبحث غایات یه بحثی دارم که میگن غایت بر دو قسم است، غایت بالذات و غایت بالعرض. خودش بحث دامنه داری، غایت بالذات و غایت بالعرض. مثلا فرض کنید شما که در این مسئله در انسان قوه غازیه و قوه تناسل و امثال اینها گذاشته شده است، خب مترتب می شود بر قوه تناسل بقای نوع. آیا غایت وجود انسان، غایت وجود فرد بقای نوع در این که مترتب می شود بر وجود فرد بقای نوع؟ شکی نیست. ولی آیا این پدر برای این پسر خلق شده است، هر پدری برای این فرزندانش خلق شده است و اون فرزندان باز برای فرزندان خودش، یعنی خلقت طبیعت در مسیر خودش هر نسلی را برای نسل بعد می آفریند و می آورد؟ خب نقل کلام در نسل بعد است، اون چطور؟ یا نه غایت وجود هر کسی یه چیز است، اونها غایتهای دلعرض هستند. این زمان از که دیم باز اینجا بخوره بچه ها بیده کنن نون گرم میگذاریم برد میشه مزش داریم محل خودش. آقایان معتقد هستند که این غایات غایات هست، ولی غایات دلعرض نه غایات بزاد. پس وقتی میگه بل رسول بهی اله، مقصود از مرحوم آخو میگه این بابای سببی و سببی ذاتی، یعنی مقصود من غایاتی است که این حرکت سبب بالذات اوست، نه غایاتی که حرکت سبب بالعرض اوست. پس بابای سببی ذاتی، حالا ادبا قبول بکنم که ما دو جور بای سببی داریم، بای سببی ذاتی بای سببی بالعرض هست دیگری، ولی مرحوم آخو میگه این بابای سببی ذاتی. در آخرش مرحوم شیخ می قید دیگر ذکر کرده، گفته بالقوه او بالفعل، بالقوه او بالفعل. این بالقوه او بالفعل صفت چیز؟ صفت همون غایت هست، همون شیء الاتجار نحو شیئن والوصول به الیه، اون شیئی که حرکت به سوی اوست، اون شیء یا بالفعل است یا بالقوه. این برای این است که بعد باز این در این مباحث اسفار هم خواهد آمد، در مباحث غایاتی که در اینجوری مزدری بحث شده است که غایت حرکت گاهی بالفعل است و گاهی بالقوه. اینا معتقدن در حرکات مستقیم، حرکت اگر مستقیم باشد غایتش بالفعل است، که این البته حالا به طبیعیات قدیم بستگی دارد. یعنی مثلا چون معتقد بودن که عناصر دو نوع حرکت دارن، دو حرکت دو تا از عنصرها، همه عناصر حرکت مستقیم دارن، منتظر دو تاشون حرکت الالمرکز و دو تا دیگه حرکت الالمحیط. آب و خاک حرکت مستقیم الالمرکز دارن و هوا و آتش حرکت مستقیم الالمحیط دارن. برای اونها هم قائلن که غایت اونها غایت بالفعل است. حالا با نظریات امروز این مسئله را چگونه باید حل کرد در باب حرکات مستقیم و غیر مستقیم که در آینده خیلی باشیم جا بحث میکنیم، در حرکت دوری چطور؟ حرکت دوری مثل حرکت فلک به عقیده خودما امروز که دیگه مسئله حرکت دوری که بیزیش چه غیر بیزیش خیلی بیشتر دیگه پیدا شده. قدیم فقط یه حرکت فلک رو داشتن که مثال برای حرکت دوری میدادن، اونم البته حرکت دوری فلک هم گاهی وقتا مثلا چیزی شاید دور کامل عمومی هم نبود. حالا که حرکت دوری خیلی در دنیا زیاد شده، همه این منظومه های شمسی ستارگانشون به دوری اینها حرکت دوری دارن یا در داخل ذرات حرکات دوری. حرکت دوری رو چی رو توجیه میکنی؟ غایتش چیه اونجا؟ چون ایه نقطه شروع میکنه شه حرکت میکنه با به همون نقطه که میره بیا اونجا سرگشتگی معنی نداره، نمیتونه این متوجه به سوی چیزی باشه، چون یک مدار بسته ای رو دائما در اون مدار بسته حرکت میکنه. اینها معتقدن که حرکت طبیعی از طبیعت واحد محال است. حرکت دوری یعنی طبیعت غیر شاعر. طبیعت غیر شاعر محال است حرکت طبیعی دوری داشته باشد. و وقت معنیش اگر حرکت دوری ما داشته باشیم، یا اون حرکت طبیعیه یا حرکت طبیعی نیست از روی شعور و ادراک است، اون چنون که اینها در باب فلک قائل است. یا اگر طبیعی محصول یک قوه نیست، محصول دو قوه متخالف و متضاد است، اون چنون که امروز در حرکات دوری میگن. یعنی اگر زمین به دور خورشید حرکت میکنه، ما حالا یه قوه مثلا یک نوع قوه جاذبه ما داشته باشیم که این قوه جاذبه به تنهایی اقتضاش اینه که این به دور بگرده، نه قوه جاذبه اقتضاش اینه که بکشه مستقیم به طرف خورشید. ولی نتیجه دو قوه متخالف، یکی جاذبه یکی دفع، این میشود که شیء حرکت دوری انجام بدهد. پس این منتجه دو قوه، نه اینکه محصول یک قوه باشد. توجه کردی؟ خب بلاغه میدونم خود حد نه محصول حرکت دوری و خود چی؟ عرض کنم که قوه خود حرکت دوری خودش محصول چی؟ ها محصول بله همین جاذبه و دافعه هر دو. یعنی جاذبه از یه طرف اول یه حرکت به وجود میاد، حالا اول حرکت به هر شکلی به وجود میاد، اول یه حرکت به وجود میاد، توجه کردید؟ بعد جاذبه از یک طرف میکشد، من فرمولش رو درست میگم چجوری، جاذبه از یک طرف میکشد و دافعه از یک طرف دیگه این رو جدا میکند. الان که داره این شیء حرکت میکند، اگر یک قوه درش فقط حاکم میبود، محال بود حرکت دوری. این حرفی که این آقایان میگن، من میخواستم عرض بکنم حرفی است که این آقایان این چیزی میگن و اون چن که امروز وجود دارد خلاف این و ضد این نیست. یه هم فرض کنید شما علم نتونه کشف بکنه دو تا قوه را، ولی اینها میگن به حکم فلسفه اگر ما کشف نکرده باشیم باید بدونیم چنین چیزی وجود داره، بعدها شاید موفق باشیم کشف بکنیم یا نتونیم کشف بکنیم. یا باید قائل بشیم که یه شعوری هست در کار، به الا طبیعت واحد و قوه واحد به اقتضای واحد محال است که حرکت دوری ایجاد کند. حالا میخواد دایره ای بخواد باشه، میخواد بیضی باشه، میخواد هر شکلی بخواد باشه. حالا این رو گفتیم برای این هست. بعد سوال در خود حرکت شعوری میاد. حرکت شعوری برای چی؟ شما که باید یا شعوری باشد یا حرکت مرکب طبیعی باشد. خب حرکت شعوری هم بخواد باشه که باید غایت نداره. حالا فرض کنید جسم شاعری مثل فلک عقیده خودما خب بخواد بگرده، خب بالاخره غایتی دارد. خب به هر غایت که چیز به هر نقطه را فرض کنید، خب اون نقطه میره سبب از اون نقطه میگذره. که جواب میدن که نه، برای یک موجود شاعر تجدد احوال پیدا میشه. نظیر یک بچه ای که دور خودش میچرخه، این بچه همینجوری که حرکت میکنه در هر اینجا که هست یه مقدار میخواد حرکت کنه، همون یه مقدار حرکتی میکنه، براش هدف هست همون، بعد باز قدم دیگر رو برمیداره براش هدف هست. یعنی هر حرکت برای او حالتی تجدید می کند. پس بنابراین در حرکت دوری یک بچه هر مرکبه ای از حرکت غایت برای مرکبه قبل و اون مرکبه بعد غایت این است و اون مرکبه بعد غایت این است. دائما هر مرکبه ای را که در نظر بگیرم غایت مرکبه قبل است و ذل غایت نسبت به مرکبه بعد. راضی به فلک اینا چنین تصویری می کردم که حرکت فلک حرکت عشقی و در هر تجدد حالی که براش پیدا می شود باز یک به اصطلاح میل جدید درش پیدا می شود مثل حرکتی که بچه به دور خودش می کند چنین چیزی می گفتن قرار در اینجاست. پس این که میگن بالقوه و بالفعل داره اینه گاهی غایت بالفعل موجوده مثل غایت حرکات مستقیم، گاهی غایت بالقوه موجوده مثل حرکت دوری شعوری که هر مرحله بالقوه غایت هست برای این مرحله و بعد مرحله بعد غایت برای اون. این ارزنم که تعریفی که شیخ در اینجا کرده است با همه قیودی و با همه ارزنم که تفصیلی که مرحوم آخوند در خصوصیات این قید میده. دو تعریف دیگر هم اینجا ذکر شده است، این دو تعریف هم عرض بکنیم. این دو تعریف تعریف های ساده تری، یکی که با شیخ نقل کرده از ظاهر شیخ نقل کرده یا نه از شیخ نقل نکرده باشه، میگه رهبری از حکمای اسلامیین گروهی از حکمای دارن قبل شیخ بوده بعد گروهی از حکمای اسلامیین به تبعیت بعضی از قدما آمدن گفتن که الحرکت و زوال و حال او سلوک من قوت الی فعلین. بعد از بوعلی نقل می کند که گفته این تعریف زوال و حال یا سلوک من قوت الی فعلین اینها لفظ مترادفی را به جای لفظ دیگر قرار دادن است. میگه چون حرکت و سلوک اساسا عرفاً یک معنا بیشتر نداره. شما بگیم مثلا الحرکت من القوت الی الفعل، چه بگیم السلوک من القوت الی الفعل. البته راجع به کلمه زوال اینجا ابهامی در این بیان شیخ آخوند اینها هست. میگه اونا گفتن زوال حال او سلوکن، این دو تا که نمیتونه یه تعریف باشه، خب دو تعریفه. لو بعد جو گفتن زوال حال، بعد جو گفتن سلوک من قوت الی فعل، فعلا نمیشه در یه تعریف تو بگیم زوال حال او سلوک. این تعریف نمیتونه این چیزی باشه. در اون زوال خب یه ایراد دیگری وارد کاهی هم اشاره میکنه. زوال مفهوم منفی دارد نظیر غیریت. حرکت را که ما به امر منفی نمیتونیم تعریف کنیم، بگیم لازمه یه حرکت زوال حال هست، اما حرکت عین اون زوال نیست. بلحاظه در تعریف چه بودیم؟ حرکت تبدل است. در مفهوم تبدل زوال حالی و جانشین شدن حالی هر دو گنده شده. از کلمه زوال نمیتوانه تعریف حرکت باشه. کلمه سلوک هم که به قول شیخ این همون کلمه حرکت هست که تکرار شد. مرحوم آخوند که ظاهرا این هم از شیخ هست میگوید که به اقرب التعاریف نزدیکترین تعریف ها این است که بگیم الحرکت و موافات و حدود بالقوت علی الاتصال. حرکت عبارت است از موافات حدها. موافات یعنی که موافات باب مفاعله از وفاست دیگه. وفا گاهی وقتا به همین معنای وفای به عهد و از این حرفا گفته می شود. میدونید گاهی یک معنای وفا همون است که استیفا میگیم، یعنی به یا توفی هم از به همون اعتبار گفته می شود، یعنی تمام یک شیء را استیعاب کردن، استیعاب تمام یک شیء. در زبان عرب در قاموس اینها وافا را به معنی عطا هم آوردن. وافا الرجل ای عطا الرجل یا آتاه، یعنی آتا الرجل یا عطا الرجل آمد اومد. آف واف المکانه عطا المکانه. این مفهوم آمدن را با مفهوم استیفا اگر با یک دیگر ترکیب بکنید ازش موافات در میاد. موافات و حدود به حرکت عبارت است از این که جسم تمام و حدود را مستوعباً تمام این حدود را استیفا کنند، یعنی حدود مسافت. اگر یک مسافتی داریم از نقطه به نقطه و جسم حرکت می کند، یعنی تمام حدودی که در این مسافت فرض می شود، این جسم تمام این حدود را استیفا کند. یعنی هیچ حدی نماند الا اینکه یک آنی در آن حد بوده است، ولی به شرط اینکه این استیفای این حدود علل اتصال باشد. اتصال باشه به همون معنای وحدت ها، یعنی به شرطی که وحدت اتصالی داشته باشه، نه علل اتصال که موافاتی و جدا از او موافاتی و جدا از او موافاتی. این موافات تدریجی و ممتد و متصل و واحد. راجب کلمه موافات و حدودن اگه بیشدین ما بخونیم راجب این موافات و حدودن بخونیم توضیح بدیم، باید حرکت توسطی را که در فصل بعد ذکر می‌شود ذکر بکنیم. پس می‌ذاریم برای فصل بعد، چون به این تعریف هم به حرکت توسطی بیشتر جور در میاد. من رو معقول من اشاره می‌کنه به این مطلب. اینها مجموع تعریفاتی که برای حرکت شده است. حالا ببینیم
این تعریف ها تمام
شد. منجا
یکی دو نقطه در اینجا عرض می‌کنیم و شاید در جلسه فردا هم بیشتر باز این مطلب را توضیح بدید. دیدید که هر حرکت امریست اینقدر بین الوجود، ولی در این حال متشابه الماهیه و متشابه المعنا. یک امری اینقدر وجودش واضح باشد و اینقدر تعریف کردنش و شکافتن معنا و ماهیتش مشکل باشد. حالا یکی دو تا نقطه ذکر بکنیم، بعد اون وقت به مقایسه این تعریف ها اگر لازم بود می‌پردازیم. اصلا حرکت آیا یک امری جدا از همه مقولات دیگر؟ خودش مسئله ای، یعنی این همه اشیایی که ما در عالم داریم، نه این است که فلاسفه میگن اشیاء عالم را در یک تقسیم بندی داخل در ده مقوله می کنند، جز ذات واجب الوجود که فوق المقولات است و جز امور اعتباری و قراردادی که چون اونا حقیقت ندارن دون المقولات هستن. اموری که در عالم ماهیت و وجود دارن، یعنی ذوات الماهیات، موجودات ذوات الماهیات، ذات واجب الوجود چون علیت محض است، خارج است، و امور اعتباری هم از باب این که وجود ندارن ماهیت ندارن، ما لا وجود له لا ماهیت له. ذوات الماهیه در تقسیم بندی که حکما کردن در ده مقوله جمع می شوند، یعنی از این ده مقوله خارجی جوهر اون نه مقوله معروفه هست. حرکت داخل در کدام یکی از این مقولات هست؟ اصلا داخل در مقوله ای هست یا داخل در مقوله ای؟ مرحوم آخون بعدها از جمله حرفای خوب مرحوم آخون یکی این است که میگوید حرکت داخل در هیچ مقوله ای نیست و حرکت نحله از انهای وجود است، نحله وجود است، از سلخ وجودات است، نه از سلخ ماهیات. چون ایشان که اصالت وجودی
میگه نه تنها ذات واجب الوجود داخل در این مقوله نیست، وجودات به طور کلی خارجن از مقولات و ماهیت را و حرکت را بعدها خواهیم کن که نهده وجود است. ولی شیخ اشراق حرکت را یک مقوله مستقل دانسته از حرفهای امثال بوعلی درست مطلب روشن نیست. بعید نیست که امثال بوعلی حرکت را از همون مقوله ان یفعل یا ان ینفعل دانستن، یعنی تحریک را از مقوله ان یفعل و تحرک را از مقوله ان ینفعل و چیز دیگری هم برای تحریک و تحرک قائل نبودن که از کلمات بوعلی حضرت در بیان. بنابراین پس وقتی که ما حرکت تعریف می کنیم یک امر ذات، بنابر مبنای مرحوم آخون، ما یک امر ذات الماهیه ای رو تعریف نمی کنیم که جنسی داشته و صفتی داشته باشه. از حرکت جنس و فصل نداره. پس تعریفش رسم خواهد بود نه حد. تو شیعی حد رسم حد دارد که جنس و فصل داشته باشه و شیعی جنس فصل دارد که خودش از مقوله ماهیات باشد. چیزی که از مقوله ماهیاتی جنس فصل ندارد. پس این تعریفی که رسم هست. پس بنابراین اگر تعریف های حرکت گوناگون هم باشه مانعی ندارد، چون یک شیع بیش از یک تعریف حدی نمیتونه داشته باشه، اما ده تا میتونه تعریف غیر حدی داشته باشه. انسان ما اگر بخویم تعریف حدی بکنیم یه تعریف حدی بیشتر ندارد، ولی اگر انسان بخویم به لوازم و آثارش بخویم تعریف کنیم یه دیر میتونیم تعریف کنیم که همم درست باشد. منتهاش باید ببینیم توی این همه تعریفات که همه درست هست کدوم یکی بهتر از دیگران جوانب رو بیان کرده است. حالا بیرس نارا خیلی خواهد شد بگید ختم هر بشه خیلی اشراق هم نه نه اونا خارج هم نمیشه. نه اینه که گفتن در این حال ام یفعل و ام ینفعل را با حرکت فرق داشتن، اینا رو بعد میرسیم به بهش میرسیم. اینا هر بیرس که حالا خواستم که الان ذهنتون توجه داشته باشه به این مطلب که چنین طلب بحثی در باب حرکت هست. یه نقطه دیگر که ما اینجا در باب تعریفات حرکت باید توجه داشته باشیم این است که در فصل بعد ما بحث میکنیم که آیا حرکت به معنی توسط وجود دارد یا حرکت به معنی قطع وجود دارد یا هر دو وجود دارد. همون که یستفاد از هر مغما آخون اگر ما گفتیم حرکت به معنی قاطع وجود دارد نه حرکت به معنی توسط، قهرین یه جور باید ما حرکت تعریف بکنیم. و اگر بگیم حرکت به معنی توسط وجود دارد نه حرکت به معنی قاطع، جور دیگه باید تعریف بکنیم. لحاظا بهترین بود که مرحوم آخون قبل از اون که حرکت تعریف بکند حرکت را، اول این فصل را بیان میکرد که حرکت به معنی توسط یعنی چه، حرکت به معنی قطع یعنی چه و کدام یکی وجود دارد، بعد به تعریفات میپرداخت. اون مقدم از بحثش در این بحث توجه کردید؟ این هم نقطه دومی بود که میخواستم در اینجا عرض بکنم. حالا مسئله ای که بعد برای ما باقی میماند مسئله مقایسه این تعریفات هست که حتما باید این تعریفات مقایسه بشود و ببینیم جامعترین تعریفات کدام تعریف هست. حتی تعریفات دیگری ما میتونیم بکنیم. این تعریفاتی که کردیم از اولی بود حرکات و حدوث تدریجی، حرکت خروج از قوت فعل است لا دفعتن، حرکت همون غیریت است، حرکت خروج از مساوات است، حرکت کمال اولین کمال اولین لما بالقوه من حیثانه بالقوه، حرکت تبدل حال قارت تزدیف یسیرن یسیرن الاخر، حرکت زبال سلوک من قوت الاخر، حرکت موافات حدود بالقوه. این باید مقایسه بشه کدوم یکی از اینها جامعه تر و بهتر است. آیا اون تعریف ارسطویی که معمولا تعریف ارسطویی را از همه تعریفات جامعه تر میدونم، آیا تعریف ارسطویی از همه جامعه تر است با مقایسه با تعریفی که بوعلی کرده است؟ کدوم یکی؟ یا اون حدیث تدریجی که ظاهرا منتخب خود مرحوم آخوند هم باشد، اون تعریف درستی میدوند به اون، یا یه تعبیرات جدید دیگری میتونیم بکنیم؟ خود مرحوم آخوند در بعضی جای دیگه حرکت را به سیرورت، سیرورت داتاد یعنی گردیدن، نه گردیدن به معنی چرخیدن، گردیدن به معنی افتخ آل ناغفت سارشه اون شیعن، چیزی چیزی دیگر میگردد که جزای وقتا به جای این گردیدن شدن استعمال میکنن، میگن چیزی چیزی دیگر میشود. که الان در فارسی معمول است کلمه شدن به بیاورن، میگن حرکت عبارت است از سیرورت یا حرکت عبارت است از شدن. اینها را همه را باید مقایسه کنیم ببینیم کدوم یکی بهتر است. حالا آیا ما همین الان اینها را مقایسه کنیم، یعنی بعد از در آخر همین فصل، یا ما خودمون بهتر این است که صعب کنیم این بحث حرکت توسطی و حرکت قطعی را بکنیم که حق این بود که این گفتیم قبلا بیان میشد، بعد که از این بحث فارغ شدیم و مخور مقایسه این تعریفات بپردازیم به این دومی بهتر است.
الو علی